بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع اخوت و برادری، مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المعید و رسول المصدق المصطفی العجل مولانا و سیدنا القاسم المصطفی محمد سيما بقية الله في العالمين ولعنة الدعم على روحهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بحث ما پیرامون اخوت اسلامی بود. روایات و آیات مرتبط با این بحث، احکام صادر شده از طرف شارع در این مبحث مطلب رو به جای رسونده که بعضی ها در این باورن که یکی از مهمترین خلأهای اجتماعی در جامعه دینی مسئله اخوت و برادری ایمانی است. پیامبر اکرم با این دستورالعمل در بُعد اجتماعی در کنار دستورالعمل‌های دیگه تونست جمعیت در عقل عددن و در ضعف و قوت، در ضعف و قوت عدتاً یک جمعیت کم و در ظاهر ناتوان رو با یک پارچگی و انسجام، وحدت، صمیمیت، قدرت ببخشید. تحمل خیلی از مسائل رو برای انسان‌ها ساده بکنه و اخوت رو تکلیف بکنه تا جامعه از اون ضعف عددی و عده‌ای که هم اقلیتم هم کمترم، از حیث قدرت فردی هم مستشرقین. یکی از سوالاتی که خیلی مکرر در مطالعه تاریخ اسلام مطرح کردن همین مطلبه که پیغمبر اکرم در مدت 23 سال که کل کار بود، در عرض 13 سال چه کرد که تونست یک عده جوان، یک بی پشتوانه، فقیر، دست خالی، با این همه مشکلات پیش رو رو تبدیل بکنه به یه جمعیتی که تونستند یک مشکلات خودشون رو حل کنن، دو مشکلات خارجی رو مواجهه کنن، سه تلاقی منافع با مستکبرین و قدرتمندان که اونها رو وادار میکنه در طول تاریخ که هر جریان اجتماعی و هر جریان اقتصادی که به منافع اونها لطمه بزنه با عنوان بسیار ساده و طبیعی رقابت او رو از هر راهی شده از پا در بیارن، باش مخالفت کنن، تا دروغ بگن، تهمت بزنن، خیانت کنن، تا برسه به بکشن، غارت کنن، چپاول کنن. پیغمبر چجوری تونست به این هدف دست پیدا کنه؟ خیلی هم مطالعه کردن. همیشه وقتی عبارت این جماعت جستجوگر رو در تاریخ زندگی پیامبر مطالعه می‌کردم، این مطلب به ذهنم تداعی می‌شد. چقدر ما متفاوت نگاه می‌کنیم. ما همه چیز رو قدسی می‌خوانیم و به نگاه آخرت، اونها همه چیز رو عادی و به نگاه مادی. و شاید هر دومون اشتباه. اونها دنیا بینیشون آخرت رو از جلو چشمشون برداشته، ما توجه به صلاح فردی و اخلاقی و معنوی، جنبه های آثار اجتماعی و طبیعی امور رو از ذهنمون پاک کرد. پیغمبر چطور تونست؟ پیغمبر چطور تونست؟ صلی الله علیه وسلم این امر به این سختی رو، این جمعیت کم رو، جنگ بدر اولا، عدد مسلمین رو شما بخونید، یک هیکل ها رو ببینید، مثلا هیکل سنا رو ببینید، اصلا خضاب، استهواب خضاب، میگن فلسفهش این بوده همه اینا پیر بودن، درمانده های تاریخ بودن، گفتن محاسن رو مشکی کنن با خضاب که در مواجهه دشمن، دشمن جمان نکنه این پیره با یه ضربه میزنمش. تصور اینجوری نکنه. و الا استهواب خضاب در میدان جنگ تعبدی معنا کردنش یه خود مشکل داره، که ملاقات میریم به ملاقات شهادت مثلا پوریه ها و قلمان ها میریم مثلا مشکل باشیم. فلسفه تعبدی اخروی نداره، فلسفهش مادی همین دنیاست. عدد رو ببینیم، تعداد رو ببینیم، بعد ساختار افراد رو ببینید، بعد سلاح‌ها رو ببینید. در جنگ بدر اولا مسلمین عدد شمشیرشون نوشته شده، همه شمشیر نداشتن، شمشیرهای زنگ زده به قول ما در پیتی، خراب، شکسته، نصفه، باقی چوب دستشونه. در جنگ در مقابل شمشیر چوب داشت. شاخه‌های نخل رو، اون شاخه‌های سفتی که دیدید تراشیده بودن، محکم اینا چوب دستشون داشت. اما اینا فرار نکردن، آدمشون رو تو حلق محاصره جا نذاشتن. این منظره مواجهه با جنگه. اون منظره روزمین افتاده ها که میگه من ساقی مجاهدین بودم، آب میدادم، پیرمرد تمام جنگیدن نداره، جایی که لشکر ضرب و خود زد و خوردشو کرده رفته، رو زمین افتاده ها داره آب میده، میگه به اولی رسیدم آب بدم. به من گفت اون یکی رو برسون زودتر از من افتاده، به اون آب بده. گفت رفتم سراغ دومی، دومی منو به سومی حواله داد. عشرت هم ده نفر بودم، نهمی منو به دهمی حواله داد، گفت این قبل از من افتاده. چطور اینا فهمیدن که قبل افتاده؟ یک، چه حواسی به هم دارن؟ ما چرا از درد هم خبر نداریم؟ تو معرکه قتال که همه به حفظ نفسشون فکر میکنن، این به حفظ نفس برادرش داره فکر میکنه. پیغمبر چه کرده؟ خیلی ها آدرسی که میدن اینه، میگن ایمان به خدا درست، اعتقاد به آخرت درست، اما پیغمبر بعد از همه این کارها یک کار مهم دیگه هم کرد. گفت این برادرت ها به این برسی، اینو دعا کنی، مشکل اینو حل کنی، خدا ملائکه رو موکل میکنه تو رو دعا کن. خدا ملائکه رو موکل میکنه مشکل تو رو حل کنه. با همون تعالیم توحیدی یکی از سایی که پایش رو گذاشت و خوبت بود و این برد اجتماعی بسیار بالایی ایجاد کرد. نگاه مادی و معنویش رو گفتیم. چطور میشه وسط میدان جنگ من فکر دیگری باشم. دو، موقعی که زخم خوردم باز حواسم به او باشه. 10 نفر افتادن، هر 10 تا ملتفتن کی اول افتاده. زخم اولین چیزی که ایجاد میکنه اثرش آتشه. یه خورده عرق میکنه، ببینید چقدر آتش میکنید. قدیم میگفتن حالا 40 قطره عرق رو نمیدن عشق میشه 1 قطره خون. اینجور میگفتن آتش میکنه، آتش میگیرد. یادش بشه من بده و فعاله به بعدی. میگه 9 آدرس 10 رو بهم داد، گفت اون یکی خیلی وقت افتاده، او رو به من برس. میگه با هر زحمتی بود این مشک آب دستم، میخوام به اینا آب بدم، آب نمیخونم، هر کی به اون یکی حواله میده. به 10 رسیدم، دیدم شهید شده. برگشتم سر 9 دیدم اینم شهید شده. آخرین لحظات جون موندن تو بدن انسان فکر برادرش، فکر آتش برادرش. این چیزی بود که پیغمبر ساخت و امت اسلامی رو چنون قدرتمند کرد، نقص‌ها رو پوشش داد. تا کجا؟ میگه تصرف در مباح است. مباح، بله، مال خودت، بله، ولی اگه چشم مردم رو دراری خدا زندگی تو در میاد. یکی از وظایف اینه، بله، من لباس دارم، بله، حلالم در آوردم، بله، اسرافم نیست، 5 تا نخریدم 1 دارم، بله، لباس مطابق شأنم هم هست، اضافه بر شأنم نیست، بله، ولی این نداره جلو این بپوشی مسئول برادرت. مرحوم نائینی بزرگ این داستان مشهور ازش نقله. پسرش خب جوانا همه این تجربه پذیری رو دارن در جوانی، میگه عبا، اونم آخون، یه عبای نسبتاً گران قیمتی تهیه کرده بود. میگه پدرم وقتی این عبا رو روش من دید، دیدم چهرش یه ذره گرفته شد. خب بچه هم اگه تربیت شده باشن حساسن، آقا جان مشکلی بدی چیزی؟ گفت عبای گران انداختی. گفتم از فلان مال حلاله، خمس نداشت، خمسش هم دادم. 2 3 5 عبا خریدم، 4 دادم به رفیقاش، به رفیقام یکیشو خودم برداشتم. جمله رو دقت کنید، اخوت ایمانی عام. فرمود ما با داراییمون 4 عبا دادی، خواستی همسانی اجتماعی ایجاد کنی، دل نشکن. و ما با قدرت مالیمون نمیتونیم به همه مسلمین و همه مؤمنین کمک کنیم، اما با ساده زیستنمون و نپوشیدن این عباها میتونیم ثقل و سنگینی فقر رو از رو دوش همه برداریم. مردم وقتی ببینن عباشون پاره است، عبای ما هم پاره است، از عبای پاره احساس حقارت بگیر. اینا خود اینا قوت بخشیدن و روحیه بخشیدن به برادر ایمان است. خلاصه کلام هستن، یکی از مهمترین عوامل قدرت جامعه دینی برنامه اخوت ایمانی است که عرض شد. پیغمبر پایش رو گذاشت، یک اخوت عمومی با همه، یک اخوت خاص با یک نفر. تو از اون خبر بگیر، کجاست، مریض، نمیاد، میاد. همین چیزی که بعضی از مجموعه های ایمانی اخلاقی و هیئتی قوی دارن، از هم خبر میگیرن، همدیگر رو تنها نمیذارن، مشکلات هم رو حل میکنن. ما برکاتش رو مفصل گفتیم، ولی چون میخوایم وارد مباحثش بشیم دیگه از مقدمه گویی رد میشیم و بحثای کلی رو خارج میشیم. یه مقدار از چارچوب کلی، خب اهمیتش گفته شد، آثار و برکاتش هم مفصل گفته شد، حالا قالبش چیه، حدودش چیه، بعدی که این مجلس و این مجالس ما اقتضا داشته باشه، حالا توی این چند جلسه بتونیم تمام بکنیم، حدود کلی این رفاقت چیه. حدود کلی یه جمله بگم، او به قدر نایاب شده باید تعریفش کنه. او همیشه تعریف میکنه یه چیزی رو با چیزی که از او به ما نزدیکتر باشه. برادری نزدیکتری معنا بود، این گم شده. حالا میخوای برادری با چی معنا کنیم؟ با چی میخوای معنا؟ او برادری تعریف فطری بود. آدم فطرتاً یه کسی رو چشیده بود، یه محبت و محبت رو اکی یاد میگیر و از مادر. و حالا این کسی محبت به مادر رو میخوای بهش آموزش بدی، باید کجا بشی میگیر؟ دارم تسلیم کنم سهل ممتنع به تعبیر مطلقه هاست، ظاهرش سخته و خیلی سخته. اگر کسی روح برادری درش نباشه، هر چی عبارت به کار ببری چیزی گیرش نمیاد، هیچی گیرش نمیاد. هر چی بگو بابا این نامردیه، نمیفهم. هر چی بهش بگو جوانمردی نیست. یه کلاسی تابستون ما داشتیم برای این جوانایی که دیگه فوق این حرفا میخوان کار کنن، به نام آیین فتوحات و جوانمردی. کتابای خوبی علمای ما در مورد این مسئله نوشتن. اساس جوانمردی هم رو سه نفر میگرده در طول تاریخ بشریت: انا الفتا ابن الفتا اخو الفتا و ابراهیم و محمد صلی الله علیه وسلم و خاتم فتوحات و خاتم فتوحات علی ابن ابی طالب که فرمود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار علی ابن ابی طالب. اینا مرامنامه بود. جوانا گریز دارم میزنم گوش کنید، بحثای به درد بخوری یا حدیث همش. اینا رو ما آخوندا بعضا فرصت داشتیم حوصله میکردیم، شما هم گوش میکردیم، نه اینکه ما بیام بشینیم حرف بزنیم شما واسه خودتون حرف بزنیم. اینا رو گوش میکردیم، ما هم حوصله میکردیم، دندون رو جگر میذاشتیم گوش میکردیم. ما هم میرفتیم شب تا دو نصف شب بیدار بودیم، دیشب مطلب مینوشتیم برای شما، حرف میزدیم. خروجی چی میشد؟ پهلوانان، مرامنامه پهلوانی. اساسش در 12 تا روایت امیر المؤمنینه و اصول الفتوه علی سمانیت اشیاء الصدق. مرد دروغ نمیگه چون جز از خدا نمیتونست. مرد ذلت نمیکنه. ناره بخونید انقدر زیبا. بعد ببینید در طول تاریخ چه جوان مردانی رو پرورش داده. گفت تو راه میرفت، داستانی نوشتن، تو راه میرفت دید یک بیچاره رو زمین تو بیابون افتاده، از آتش از اسبش پیاده شد، مشک آب و دهنش گذاشت و غذا تو دهنش گذاشت، تر و خشکش کرد، این سر پا شد. نگو یه آدم نامرد بود. خلاصه سوار شد و اسبش و شمشیرش رو گرفت، بالا سرش گذاشت، به قول ما لختش کرد، همه چیش رو گرفت، سوار اسب، حتی یه زخم هم به پشت زد. بعضی میگن زخمی که در شروف مرگ بود. گفت داشت میرم، گفت یه دقیقه بیا کارت برم. اومد گفت چی کار داری؟ گفت این داستانی که با من کردی جایی نقل نکنی. گفت تو بیابون موندی گرفتار بدبختی های خودت، یعنی چی برای چی نگم؟ گو اگه بگی جوان مردی میمیره دیگه، کسی جوان مردی نمیکنه. نگی یه نفر اومد مردونگی کنه گرفتار شد بدبخت شد، دیگه مردم جوان مردی نکنه. میگو اینا به من گفت و رفت. اینجور بودن. اینا خروجی تعالیم دینی ماست. تو هیچ جای دنیا اینا رو پیدا نمیکنه. آدمایی که در مقابل دیگران این جوانمردی معنای دیگه داره، اصلا ربطی به اخوت نداره، مسلمون هم نیست نباشه، نامردی نکن. اخوت مال دینداراست، مال متدینه، مال مؤمنه. یه زمانی این تعالیم انقدر متبلده بود افراد با بیدینا مرد بودن، با او هم بد نمیکرد. رو اصل اولش اینه که خودتو بچیش که مقدم نکن. و پدر بودن برای همه، مرد بودن برای همه، الان برای خانوادش هم مرد نیست، خوزش نداره، آبایی نداره، نجابت مرد اگه پیدا کردی سلام برسون. یه چیزایی آدم تو تاریخ میخونه مات مات اینجوری. و به تهمت زد چرا جوابشو ندادی؟ کرونشو نرفشو رد کنید. گفت به تو تومت زد کن آیم نیم مرمون نشو نرفشو رد کن. کو اینا؟ اینا الان کجا پیدا میشه؟ سر اینکه ما از مفاهیم اصلی و نام دین فاصله گرفتیم. قرون نشد انکارش کن. هیچی نبود. هیچی نبود. تا آخرم به کسی. و من که میدونستم من بهش گفتم. گفتم فلانی دیدی تو جلسه چی گفت؟ گفت چی گفت؟ گفت یه جوری برخورد کرد انگار نفهمیده. گفت شما این کارو کردی؟ گفت خب گفت. گفت من که میدونم اینجوری نبود. چرا جوابشو ندادی؟ بعد گفت تو جواب خرابش کنم جوابش. گفت دیگه حالا من هست. کجا اینجور آدم هم؟ برگردیم. اخوت یکی از مفاهیم ملموس جامعه دینی بوده که سقل بسیار مسئول از مردم بر می داشته. جاذبه جامعه دینی بوده. جاذبه جمعیت مذهبی همین بوده. دوستی، برادری، انصاف، صداقت، سلامت، دستگیری. اسمی رو گذاشتیم گداپروری. اسم رو گذاشتیم استقلال. همه چی رو دارو کرد. خلاصه ارزم اینه اگر این مفهوم کسی نفهمیده باشه با عبارتو به این راحتی ها نمیشه حالیش کرد. بله یه مصادیقی داره، یه مراتب بلندی داره به نام برادری. وقتی به اوج
قوت نشأت میگیره، از انسانیت نشأت میگیره، وقتی به اوج برسه معناش میشه جوانمردی که دیگه بدیل نداره، دیگه بدیل نداره. خدا ان شاءالله به هممون توفیق بده. میشه یه مصداقی که دیگه حالا باید برادری و جوانمردی رو با اون معنا کنه. دیگه برادری نمیتونه عباس رو معنا کنه، این عباسه که معنای برادری رو معنا میکنه. معنای برادری رو با عباس باید شناخت. بخونید این داستان کرامات عباسیه رو بخونید. داستانهای عجیبیه. افراد زیادی از قمر بنی هاشم حیاتن و مماتن گرفتار شدن. شما خیال میکنه حضرت میخواد معجزه نشون بده؟ نه، جوانمردیه. جوانمردی نامردی رو نمیتونه ببینه. میگه شمشیری که بالای ایوان طلا بسته بودیم به عنوان زینت، یکی از پادشاه‌ها هدیه داده بود به حرم حضرت عباس، گو افتاد زمین، یه بچه‌ای برداشت و بس به کم برداشتش و رو کرد به حرم و تشکر و خدام ریختن شلوغ پلوغ. این میگه مال منه، اون میگه مال حرم. چی میگی؟ عالمه. میگه رفتم جلو گفتم چی شده؟ گو بچه برگشت گفتش که دیدم صورت خاکی، بچه پا برهنه، مشخص از این معدانی هاست، فقراست، معلوم زبان حال واضح معلوم از فقراست، گرفتارا. میگه الان چشاش هم اشکالوده. میگه تو کوچه بودیم با بچه ها، بچه ها رفیقام، باباش برای شمشیر خریده بود، پوز داد و چنین گفت و چنان کرد، من دلم شکست. اومدم حرم حضرت عباس گفتم آقا بچه ها همه شمشیر دارن، من شمشیر ندارم، این شمشیر رو بده به من. میگو حضرت گفتش که برش دار. گفت یخ دیدم شمشیر افتاد تو دستم. اینا میگن مال حرمه. نه بابا، من از حضرت عباس گرفتم. گفت خادما، گفتم بابا هر بچه‌ای میتونه دروغ بگه. گفتم خب کاری نداره، چارپایه بذارید شمشیر رو دوباره ببرید بالا، محکم نصبش کنید، بیایید کنار بگید دوباره حرف بزن. گفت خودم گفتم خودم به تماشا ایستادم. یعنی جوون مردی ها، یعنی نمیتونم ببینم تو ناراحتی. از عالم تکوین قصه عباس انتقامه، اما نمیتونه یه زمین خورده رو ببینه. نمیتونه یه گرفتار رو تماشا کن. اینا از کجا در اومده؟ از روح برادری در اومده، از انصاف در اومده. میگه چارپایه رو گذاشتن، شمشیر رو بستن، من اومدم عقب هاج و واج نگاه میکنم، دیدم بچه دوباره اومد، این دستاشو بلند کرد شروع کرد بغض کردن، این اشک از صورتش جاری شد. یه وقت دیدم اون زنجیر ول شد، شمشیر افتاد، گفت همه اهل حرم تکبیر گفتن، بچه رو بغل کردن، رفتن براش لباس خریدن، شمشیر رو به کمرش بستن، روانش کردن رفت. این یعنی چی؟ قصه عباس انتقام از قتله است. تو برزخ یه نیم نگاهی به زمین خورده ها داره، نمیتونه زمین خورده ببینه. این اخلاق اسلامی، این آیین دین اسلامه، این جوان مردی اسلامیست. اینا رو اگه گرفتیم آدمیم، اینا رو اگه داشتیم نمازمون اثر میکنه، اینا رو اگه داشتیم روایاتشو خوندیم دیگه چقدر ثواب. میگه ذخیره ای در عبادات هست که خدا برای بندگان خاصش گذاشته، یکیش همینه، اخوت. همه نمیتونن که اخوت کنن، همه میتونن دو رکعت نماز بخونن. ظاهر نماز نماز نیست، حقیقت نماز کبیرتون الا علی الخاشعین، بله، اما ظاهرش میتونن درونن. اما این کارو کی میتونه بکنه؟ کی میتونه بگذره؟ امیرالمومنین در زندگیش، امام صادق فرمود ما با احدی در امری از امور دنیا شریک نشدیم الا اینکه سهم اون رو بهتر از خودمون قرار دادیم. با احدی تعالیم میگه خدمت حضرت مهمان شدم، شب اصرار کرد منزل ما بمان، انقدر اصرار کرد انه اون محتاج منه، گفت دستور داد خادمش اومد رخت خواب منو پنگ کرد. چیه اینا؟ میگه بر امیرالمومنین وارد شدم، وقتی غذامو خوردم غذام تمام شد، خودش ظرف آب و برداشت کاسه رو گذاشت، گفت بدن من داره درد میگیره، دست منو بشوره. گفت بعد که کار من تمام شد، پسرم کنارم بود، صدا زد امام مجتبی رو، حسنم بیا. گفت تو رو دست پسر آب بریزه. و بعد به من فرمود اگر این نبود که خدا دوست نداشت در یک مجلس پدر و پسر، خدا دوست نداره یکسان احترام بشن، دوست داره پدر بیشتر احترام بشه، والله خودم دست پسرتو میشستم، میخوام بین تو و پسر فرق بذارم، والله دوست دارم دست اونم بشورم. میگه رخت خواب و پن کرد، جای خودشو به من داد، خوابیدم. یه خورده تو فکرم اومد، راوی میگه امام صادق میگه یه خورده تو فکرم اومد من محمد ابن مسلم، حالا بفهمه چی میگه، ابو زراره بفهمه چی میگه، رفتم تو این عالمای چرت و پرت خودم. گفت حضرت کنارم دراز کشیده بود، یه وقت نیمخیز بلند شد، میگه شروع کرد برا من قصه گفتن. امام دیگه باطن افراد رو میخونه، گفت فلانی یه روزی امیرالمومنین یکی از اصحابش رو خانه خودش مهمان کرد، همین قصه خودم رو از اول گفت، بعدم رخت خواب براش پهن کرد، بعد جای خودش رو به او داد، او رو خوابون تو جای خودش خوابون، احترام کرد، بعد خودش ساده کنارش دراز کشید. تو همین اثنا که این بنده خدا تو جای امیرالمومنین خوابیده بود، یه لحظه فکر کرد خبریه، میگو حضرت بلند شد بهش گفتش که فلانی ایاک والعجب، بترس از این که خودتو چیزی بپنداری، ما وظیفه‌ای داریم، شما وظیفه‌ای دارید، اینا رو باور نکنید، شما توتون خبری هستا. بازم دلسوز، اینم باز مهربانی حضرت، اینم دلسوزی حضرت. نمیدونم بحث رو چجوری باید شروع کنم، چجوری تموم کنم، یه دنیا حرف، ولی افسوس که ما از متون بیگانه ایم، افسوس که از روایات اهل بیت تو این مقامات بیگانه ایم، اصلا نمیخونیم، داستانها رو نمیبینیم. یه کسی هم بیاد تا دو نصف شب بیدار بمونه، بلکه یه روایت جدید پیدا کنه، چند حالا صد که شوخیه، 200 هم بازیه، 500-600 تا حداقل روایت رو ببینه، 5 تا روایت جدید پیدا کنه، به ذهن خودش اضافه کنه، بیاد همه خسته ایم و حوصله نداریم و بیان الکن ما که مشکل سازم هست. حرفا هم آجا امروز کار دارم، زندگی دارم، بلمون کن بذار بریم. دین ابعاد متعددی داره، یکی از ابعادش اجتماعی است، پایه جامعه، پایه اجتماع اسلامی اخوته، چیزی که اسلام روش خیلی تاکید کرده، امر کرده، ثواب مترتب کرده، جایگاه ویژه بخشیده، لعلکم ترحمونو گفتیم، رحمت خاصه است، فاصلهو، نه اینکه برادری کن، نه فاصلهو بهن اخویکم، یعنی کاری کن دیگران با هم برادری کنن، خودت که هیچ، کاری کن برادری ها شکل بگیره. سه جور آدم داریم، یه عده هستن برادری دیگران رو به هم میزنن، اهل غیبت، نماما، سخنچینا، بدگوها، اینا. نه، جایی که میگه راست میگی ولی خدا دروغو مینویسته تن اینجاست، پشت سر طرف داری راست میگی ولی بدیاشو میگی. یه جایی هم هست دروغ میگی خدا راست مینویسه تو روایاته و اون اینجاست. بین دو نفر اختلاف، طرف مشکل داره، زن و شوهر اختلاف دارن، دو تا رفیق با هم بد شده، نه من من شهادت میدم فلانی چنین چیزی گفت، میگه دروغم بگی خدا راست مینه. فاصله هو بین اخویکم لعلکم ترحمون. یعنی اینجوری نه تنها خراب نمیکنی، نه تنها بی تفاوت نباش، درستشون تا خدا درستت کنه، روابطشو درست کن. خدا میگه رابطه، میگه دو تا دوستو به هم میرسونه، خدا من رابطه ما با بندم برقرار میکنم. خطش زده بودم، گفته بودم دیگه دوستش ندارم، ولی برش میگردون. اینا برکات. اما حدود کلیش تو روایات چی گفته شده؟ یه چارچوب کلی بگیم. بحث کلی و چارچوب کلی حدود دوستی میگه اتصال کامل. اگه بخوام توی یه کلمه بگم، وجودی دوباره، برادر تو وجود مکرر توست، عینه، چشم توست، دلیله، راهنمای توست، پاره تن توست، تیکه ای جان. در اون روایت داره که شما یک روحی در دو پیکر، اعضای بدن توست، یده، رجله، دست و پای توه، مثلا شما یکی هستید. خدا رحمت کنه، میفرمودن اگر این اخوت به حساب تمام انجام بشه، نام اعمال این دوتا رو یه جا میبندن، تک نمیبندن، با هم میبندن. و اگر این اخوت اجتماعی برقرار بشه، میگن امت رو یه جا حسابشو میبندن، یه جا حساب. اگه واقعا برادری باشه، میگه اگر کسی اینجور با برادرش برادری کرد، یه جا میبندن حسابش. میدونید یعنی چی؟ المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد. مؤمن برادر مؤمنه، مثل یک پیکر واحدن. ان اشتکا شیئا من، اگه یه قسمت بدن درد بگیره، درد این قسمت به اون قسمت هم منتقل میشه. و ارواح هما من روح واحده، این دوتا روح از یه روح واحد دارن نشأت میگیرن. باز بالاتر میرن، میگن انقدر این ارتباط قوی میشه که اگه برادری کردی اومد، میگی یهو میبینی ناراحتی، چرا؟ اون گرفتاره. میبینی امروز خیلی خوشحالی، دوستی سراپا حیا و عقل، دوستی که از چارچوب حیا خارج شد نفس محضه، دوستی که از چارچوب عقل خارج شد علافی تمام عیاره، دوستی عقله، دوستی حیاست، دوستی سراپا ادبه. ارواح ما من روح واحده. اثر بعدی، المؤمن یستریح الی اخیه المؤمن. یستریح یعنی آرام گرفتن، قرار گرفتن. مؤمن اگه اخوتش برقرار شد، همه قصه‌هاش با دیدن رفیقش میره، میشینه پیشش، آرام میشه. لازمم نیست، میگه مراتب بالاش این لازم نیست بگی. بعضی وقتا باید بگی فلانی پدرمو در آورد، فلانی اذیتم کرد، امروز خستم، خوابم میاد، خسته شدم از بس سر کوفت خوردم، از بس فلانی اذیت. میگه اصلا لازم به گفتنم نی، همین که کنار هم میشینن آروم میشه. این چارچوب کلی دوستی ها، این نمای کلی دوستی، یعنی اخوت. البته اگر شد هفته آینده شاید یه بحثی کردیم که دوستی همون اخوته یا اخوت با دوستی تفاوت داره، آیا رابطه شون تساویه یا نه فرق دارن. اگر شد شاید یه چنین بحثی رو عرض کردیم. یا کمین، پس مؤلفه اول شد یک پارچگی، دو روح واحد، سه یک پارچگی، نتیجه چی میشه؟ درد این درد او میشه. این چارچوب کلی دوسته. حقوق هم معلومه چیه دیگه، چارچوب کلی یعنی دوستی، یعنی اگه میخواییم بهش برسید باید به چنین چیزی برسید. سوم، چهارم، یا کمیل المؤمنون اخوه، مؤمنون با هم برادرن. ولا شیء آثر عند کل اخر من اخی، چیزی با ارزش تر از برادر نباید باشه برادر. یعنی برترین، خدا رحمت کنه، فرمودن بعد از خدا رفیق، بعد از خدا برادر. برادر، برادر یعنی رفیق تمام عیار، که از یک مستره، از یک منشه، پاره تنت، پاره تنت. اسلام اینو میگه هیچ چیز بعد از حق و خدا ارزشمندتر از برادر نیست. پاره خودتی، اصلا خودتی، یعنی بعد از خدا خودتو برس، خودتو نجات بده، برادر جزء توست. یا کمیل المؤمنون اخوه ولا شیء آثر عند کل اخ من اخیه، در نزد هیچ در نزد برادر چیزی بالاتر از برادر نباید باشه. باز روایت بعدی، المؤمنون اخوه تتکافا دماؤهم و هم یدون علی من سواهم، خون برابری، برابری، یک برتری جویی ممنوع، بزرگترین صفت بد در اخوت اینه که من بخوام از داداشم بالاتر باشم، اینجا دیگه ممنوعه. یعنی باید وقتی خودتو دعا میکنه بگی خدای همه چی به من بده، به داداشم بیشتر بده، عطای دلم اینو دعا کنی، همه چی به من بده. یه من خدای مدود پیش ما میگو آجا اینا به ما میگن تو خودخواهی. گفتم چرا؟ اینا میگن که ما رو دعا کن، من دعاشون میکنم اینجور دعا میکنم، میگم خدا هر چی میخوای بده، بیشترم بده، ولی من بیشتر از اون بده. گفت میگن خودخواهی. گفت من که کم نخواستم بر اونو. گفتم هر چی میخوای، خب کسی بیشتر از اون چیزی که میخواد که نمیخواد. گفتم چطور بلد بودی برای خودت بیشتر از اون هم بخوای؟ برای اونم بخوا، برای اونم بخوا. این ساره، این همون چیزی که دوست نداشتن، اصلا روشون نمیشد، نمیخواستن جلوتر از برادرشون را برن، قدم بردارن. معنا داره ها، این دوست نداره بهتر از اون زندگی کن، دوست نداره. تو بعضی از روایات داره باید آرزو کنه که مرگ برادرش رو نبینه. خیلی عجیبه روایت، عجیب عجیب. حیات بعد از او رو نخواد، زندگی بعد از برادرش رو نخواد. چقدر فاصله راه داریم تا برادری ها؟ بگید. قدیم اتوبوس ها ایسکا میسکا نبود، میگفت داد میزن چهار را غفاری، چهار را فلان، تا شوش خیلی مونده. میخوام بگم تا برادری چقدر راه داریم ها؟ و هم یدون علی ما سواهم، در مقابل غیر یک باشید، یکی باشید. کسی میتونه اینو بزنه زمین؟ تو این عالم اگه آدم یه رفیق درست داشته باشه میشکنه، شکست میخوره اصلا چنین آدمی؟ گفت تو زندان باش با رفیقت، تو عالم باش بیکس، کی بدبخته؟ بدبخت کسیه که برادر نداره، کسی رو نداره باش اونس بگیر. حیات حیوانی بله، فقط در بحث نیازهای جنسی و شهوانی محتاج به غیره، اما حیات انسانی همه چیش بنده به اخوته، به برادریه. تو تنهایی میخوای چیکار کنی؟ با کی میخوای اونس بگیری؟ گم از خودم لذت میبرم. گفتم الحمدلله یه سایرم فهمیدیم. اصلا پایه جامعه بشری و الحاد مبتنی بر الحاد، پایه جامعه بشری مبتنی بر الحاد خودخواهیه. اومده فیلم نشون میده، نمایش، اصلا تعجب میکنه مرد 40-50 ساله، 50 ساله شاید بیشتر، داره صحبت میکنه، میگه من با خودم لذت میبرم، همین دست خودش هایی ماچ میکنم، میگه از خودم خوشم میاد. واقعا اینا رو باید چی گفت؟ و چی گفتیم؟ اصلا کرکره همه مغازه های عقل و فطره، کلن بازار انسانیت تعطیله، همه کرکره ها پایین، هیچ خبری نی. ادب، حیا، خجالت، عقل، اصلا چی داری میگی؟ من خودم عاشق رو در چا وایستاده بود، زور میزد خودشو بلند کنه. یس آب ذمتهم ادناهم، پسترین آدمشون جامعه دینینه، ضعیفترین آدمشون در پناه این جامعه عمومی به بالاترین قدرت تلاش میرسه، حیات پیدا میکنه، حرکت پیدا میکنه، جوشش پیدا میکنه. چرا؟ چون با هم خوبن، با هم رابطه دارن. باز روایت دیگه، فاذا کنت فی اخیک علی حد الثقه، اون دوست برادری اوج، فبذل له مالک، وقتی چنین دوست برادری پیدا کردی همه مالو بریز، و بدنک و صاف من صافا، با هر کی او حال میکنه حال کن. صاف صفا یعنی مجلس حضور، عیش. صاف من صافا و عاد من عادا، با هر کی بیگانه است ازش بیگانه باش. وکتم سره و عیبه و اظهر منه الحسن، خوبیهاشو آشکار کن. و علم انهم اقل من کبریت الاحمر، بدون اینا از کبریت احمر نایابترن. یه روایت من اون روز تو مباحث خوندم، یه صلوات بفرستیم ببینم. خب پیدا نشد، یه صلوات دیگه بفرستی. اگر خاطر عزیزان باشه، چند هفته گذشته، چند جلسه قبل این روایت رو خوندم که فردای قیامت میارن آدمایی که همین است، نام اعمالش رو هیچ چی نداریم، گناه ها رو میریزن تو کفه میزان، پر میشه، یعنی پربار گناه دارن. بعد ملائکه میگن خب اینا بدیاتون خوبی، میگن ما اصلا کار خوب نداشتیم، ما اهل خوبی نبودیم، اصلا مال این وادی نبودیم. میگه فاذن ندا من جانب رب، از اون ور صدا میاد که وایسید، اگه بندگان من نمیدونن کار خوب داشتن، من ازشون کار خوب سراغ دارم. عجیبه، میگه ورقه صغیر، یه کاغذ کوچیکی میاد از عرش میذارن تو کفه اعمال، کفه اعمال حسنات به اندازه آسمان بر زمین ترجیح پیدا میکنه بر سیئات. ندا اهل محشر سوال میکنم، مگه اینا چیکار میکردن، چی بود گذاشتین؟ گفت اینا با هم رفیق بودن، هر چی میخواستن برای رفیقشون بیشتر میخواستن، ما اینو پسندیدیم. خدا رحمت کنه، میگفتن خروج از دست شیطان همین کرد، شیطان برتری جو بود، چیز دیگه ای نبود. قابیل چرا حابیلو کشت؟ برتری جویی، حسد، کینه، ریشه همه بدبختی و از ترک برادری. مثلا بشریت به انحراف افتاد چون برادری نکرد، تسلیم نشد، برتری جویی، همش همین، چیز دیگه ای وجود نداره تو این عالم. اگه یه روز مردم دست از برتری جویی بردارن، برادری تو جامعه باب بشه، اصلا مشکلی وجود داره؟ الان ما تو جامعه مشکلی جز برادری داریم؟ حتی بی‌نمازی هم مال ترک برادریه، از بس شلوغ کردن، هیاهو کردن، فساد مال ترک برادریه. بی‌انصافی وقتی باب بشه خدا هم فراموش میشه، کشمکش وقتی بگیره بالا آدم دیگه فرصتی نداره تأمل کنه، نفسشو ملاحظه کنه، کارشو درست کنه. همش مسئله همین یک کلمه است، امیدواریم این چارچوب کلیشه. پس معلوم شد یک پارچگی، ایثار، گذشت، قرار و آرامش. ایجی و احدکم، این روایت رو چند بار خوندم تمام. الا اخی فید خلیده و فی کیسه، شما اینجوری هستین، بحث انتظارم هست، میان پیش حضرت میگن یا ابن رسول قیام کن، مؤمنن، شما رو دوست دارن، نماز میخونن، چه نماز شبی میخونن. حضرت فرمود آیا اینجور هستید که بیایید خونه برادرتون دست کنید تو کیسش، فیأخذ حاجته، برداری هرچی میخوای برداری بری، نمی چی نگه. کیس که میدین چی؟ یعنی حساب اصلی ها، نه این جیبی که خالیه، والا جیبم خالیه، دیدین بسیار. یعنی نه، همونی که همه چی توشه، این دست کنه تو این کیسه، هر چقدر میخواد برداره، اینا میچی بهش نگه. به اینجا رسیدید، فقل تو ما اعرفو ذالک فینا، من احدی سراغ ندارم تو ما اینجوری باشه. فقال ابو جعفر، امام صادق فرمود فلا شی، پس هیچی نیستن. اذن قلتو فالحلاک فلا شی اذن، گفت هیچی نیستن. گفتم یا رسول الله، هممون جهنمی شدیم؟ فقال ان القوم لم یؤتوا احلامهم بعد، هنوز بچن بالغ نشدن. اصلا جامعه امام زمانی یعنی جامعه برادری. اول انقلاب یکی از شعارهایی که ما دادیم نتونستیم خیلی بهش برسیم همین کلمه برادر. برادر فرهنگ شد، یه تعداد هم کردن برادری، اونام رفتن شهید شدن، باقی هم نابرادری رو دوباره شروع کردن. نابرابری از نابرادریه دی، بی‌انصافی از ترک برادریه دی. سیاست، اقتصاد، وضع شیر پول نیست تو مملکت، چی کم شده؟ چی کم شده؟ تورم گفت زایده، چیه گفت ترک اخوت. یه دن برادری نمی کنن. درد تو رو درد خودش نمیدونه، اصلا تو رو نمیبینه، میگه اینا زیر خط فقرن. گو یعنی چی؟ یعنی برم بمیرم زیر خط فقرن؟ یعنی آدم نیستن تو جنده، تو جدول حالا مندلیف کجا قرار میگیرن؟ جز حلقه مخفوده داروینن، آدم نیستن. اینا کیان پس؟ نباید بهشون رسید یا نباید رسید؟ بعد بریم ببینی تاریخ اسلام گزارش میده از انبیا. اصلی ترین مسئله اینا بعد از اون ارتباط عمیق با خدا، احسان، نیکوکاری فی الخلق، احسان. اوجش با نزدیکان، اینم دستور داره، برادری براتب داره. اول نزدیکا، هر کی دور و بر خودش. بعد اگه دیدی نه اینجا دیگه فقیر و گرفتار نیست، برو بعدی. اول پدر مادر، مقدم بر زن و بچه. اول پدر مادر، تو پدر مادر اول مادر در رسیدگی ها ایناست. قشن دستور داره مرحله مرحله. حالا وضعیت خوبه، برو به دیگر. بعد بار آقا فقیر یهودی با امام صادق میگه رفتیم حضرت اون قضاها رو قسمت کرد تو محله یهودی ها. از شبانه یواش در هر خونه در زد، در رو واکردن، دو تو در رو بست، تاریکی دیده نشه کی هست کی نیست. میگوه از کردم یاب نسی اینا یهودی بودن. میگه از فرمود که شیعه بودن که ما جونمون رو فدا اینا میکردیم، جونمون رو فدا اینا میکردیم. یهودی هم اینا کجاست؟ بفرمایید بلند. اینجا برادری به معنای عم از خواهری. اول بحث گفتیم پیغمبر دو نفر دو نفر برادری کرد و زنارم با هم. اینجا منظور اخوت اعم از برادری و خواهریه، منظورمون اینه. اینکه بارها گفتیم یا ایها الذین آمنو صیغش مذکره، ولی اینجا منظور انسان هاست. این از این باب، چون حالا مخاطب با اینا بوده و در این معنا همه نه، اینجا کاملا دور. حتی برادری با خواهرم میگیره و خواهری با برادر رو هم میگیره، همه اینا شامل میشه. آخرین حدیث رو بخونم تمام کنم بحث رو واگذار کنم به عزیزان تا ببینیم خدا چی میخواد. این چارچوب کلیش باید برای این قدم برداشت. حالا راهش چیه؟ چندین بحث بعدش میمونه. یه روایت بخونم خیلی قشنگی. جاهلیت چون بر اساس جامعه قبیله‌ای بود و قبیله هویت فرد بود، طرف میخواست بگه من کیم، میگه من از قبیله فلان. هویت فرد بر اساس قبیله بود، قبیله هم ساختار انسانی داشت. حالا بر اساس فرهنگ خودش دیگه نزدیکترین آدم به فرد برادرش میشد در آیین قدیم. اینا اشعاری داشتن در حمایت از این فرهنگ قبیله‌ای. یه شعار جاهلی بود که اینجور میگفتن انصر اخاک ظالما مظلوما، برادرتو یاری کن، میخواد ظالم باشه مظلوم. یعنی اونجایی که حق و دنبال میکنی در غیر برادر باشه، برادر فوق حق. اگه برادرتو دارن میزنن، اگر حالا کمکش کن، اگه برادرت داره کسی رو میزنه برو بزن، کار نداشت باش برای چی داره میزن. این شعار جاهلی بود. انصر اخاک ظالمن مظلوما. پیغمبر رسوم جاهلیت رو یکی پس از دیگری ابطال کرد، یکیش هم اینجا بود. و نزع الموازین بالقسط، بحث حق مداری و ارزش مداری رو مطرح کرد، پیوندهای جاهلی رو ابطال کرد. مدینه فاضلش رو طراحی کرد. میگن در اواخر عمرش وقتی آیین اخوت تأسیس شد، یعنی بحث انما المؤمنون، چون میدونید اخوت در مدینه به اوج خودش رسید، پیگیری، رسیدگی، کمک، فلانی داره کم میاره، حواست بهش باشه، اینا رو پررنگ کرد پیغمبر. میگن یه روز پیغمبر بعد از این همه که شعار جاهلیت رو تو مکه نابود کرده، اواخر مدینه این شعر رو خودش خوند، انصر اخاک ظالمن مظلوما. همه تعجب کردن، شعری که مثلا شعرهای شاهنشاهی چند وقت منسوخ شده خود پیغمبر خوندش. همه سوال کردن یا رسول الله چی شد، 20 سال تو اینو ابطال کردی؟ حضرت فرمود اما یاریش در مظلومیت اینه که بر ظالم بتازی، و یاریش در ظالمیت اینه که از ظلم منصرفش کنی. خلاصه دست از برادر ور ندار، با حق نذار به جنگه که نابود میشه، برو بکنش از حق. یعنی اگر مظالمم بود با خوشحالی او رو نکوب، با قصه او رو از مواجهه با حق منصرفش کن، برش گرد. بخونید تاریخ، طلحه و زبیر اخوت خاص داشتن، پیغمبر این دوتا رو با هم صیغه برادری خوند. سلمان و ابوذر، امیرالمومنین تو اخوت خاصه با کی افتاد؟ با خود پیغمبر افتاد به دستور الهی. ببینید این اخوت امیرالمومنین رو با افراد، یکیش همین زبیر. زبیر چه بود و چه کارها کرده بماند. ولی ببینید امیرالمومنین، تاریخ جنگ جمل میگه صدای گریه علی ابن ابی طالب از دور دست لشکر عایشه داره میشنوه. علی هق هق گریه میکنه. علی جنگاور جنگهایی که اسمش لرزه به پشت لشکرها میندازه، از شجاعت و شهامت. مالک میگه وقتی لشکر صفین اومد، یک لشکری داشت معاویه به عنوان لشکر ویژه، گارد ویژه میگن الان، که آموزش های ویژه میدادن، نخبه ها رو جمع میکردن، قدرتمندا رو اینا رو آموزش ویژه میدادن، تجهیز ویژه میدادن، با پوست های کریدن زره های خاص برای اینا درست کردن، لشکر زرهی به اصطلاح. راوی میگه دیدم مالک که فرمانده جنگه، امیرالمومنین نیرو آزاده، کلیاتو به مالک سپرده که ببینه مالک چه میکنه. این واگذاری مسئولیت در این حال بالا سر کار بودن هنر علیست. مالک میگه، راوی میگه دیدم مالک اشتر داره همین لشکر نگاه میکنه، مات مونده، چیکار کنه با این لشکر؟ میگه امیرالمومنین اومد فرمود در گوش مالک، این لشکر با من، باقیش با شما. یک تنه حضرت به این لشکر زد. تاریخو بخونید، میگن تا میمنه و میسره فرار کردن اینا، که وقتی رسیدن به خیمه های معاویه گفتن، میگفت به میسره سبا گفت کی به سرتون این بلا رو آورده؟ گفتن علی ابن ابی طالب. از اونوریا پرسید خب پشتو کی زد؟ گفتن علی ابن ابی طالب. به قلب لشکر پرسید کی به قلب زد؟ گفتن علی ابن ابی طالب. یکی از اسماء امیرالمومنین حیدر کراره. کرار دو تا معنا شده، یکیش همینه، یکیش اون معنایی است که همه مستحضر هستید که وجود مکرر داشت حضرت. حالا این وجود مکرر چیه؟ احاطه وجودی بر کل هستی. سلمان و ابوذر وسط منبر پیامبر گفتگوشون میشه، حرف هم دیگر رو قبول نمیکنن. حضرت میگه چی میگید؟ حالا پا منبر من صحبت میکنید، من میگم. ابوذر گفت سلمان یه چیزی میگه که تصدیقش برام ممکن نیست. گفت چی میگه؟ گفت میگه که علی دیشب بعد از نماز عشاء آمد منزل ما تا صبح پیش من بود. پیغمبر فرمود خب چرا این رو تصدیق نمی‌کنی؟ گفت قسم به اون خدایی که تو رو به پیغمبری برگزید، علی دیشب بعد نماز مغرب اومد منزل ما پیش من بود تا از آن صبح. همه همه افتاد تو جمعیت. چی میگید؟ هر کی گفت علی دیشب با من بود. میگه پیغمبر خندید، گفتن یا سر به چی میخندی؟ گو علی دیشب با من بود. میگه از پشت خانه صدا آمد که فاطمه میگه دیشب علی بعد نماز عشاء از خانه بیرون نرفت، پیش خودم بود. میگه جبرئیل نازل شد، حالت وحی به علی ابن ابی طالب به پیغمبر دست داد، خدای علی اعلی سلام میرسونه، میگه علی پیش ما بود، اصلا پیش شما نبود. این معنای کراره، این معنای کراره. معنای دومی که برای کرار کردن همین معناییست که عرض کردم. معاویه بیچاره شد، گفت من نمیدونم، از چپ میپرسه میگه علی، از راست میگه میگه علی، از چپ میگه علی، کرارون غیر فرار. یک لحظه یمین لشکر رو به هم میریخت، یک لحظه یسار لشکر رو به هم میریخت. این علی، این شجاع، این غیرتمند، این که جنگ براش مثل آب خوردنه، اومده جلو لشکر گریه میکنه، زبیر داری بدبخت میشی. ببینید تاریخ، زبیر داری بیچاره میشی. انقدر گریه کرد بالاخره از قعر جهنم درش آورد، نتونست از جهنم در نیومد، شقاوت زبیر عمل کرد، ولی بالاخره از لشکر جداش کرد. لذا فرمود قاتل و مقتول فنار، هر دوتا. حضرت با این حرف میزنه، این برادریه، این برادریه. برید بخونید تاریخ، پر از این قضایا. اینا با دشمنشون هم برادری میکردن. عجب، این خصیصه عجیب تعلیم اسلامی اینه. انبیا اساس رفتار انسانیشون اخوت و انصاف با دیگران بوده. پیغمبر این اخلاق در میان مؤمنین دستور داد، ترویج داد، تشویق کرد و یکی از پایه‌های تمدن اسلامی و جامعه اسلامیش قرار داد. خدا انشالله همه ما رو موفق به تحققش در خودمون، در جماعتمون، در جمعهامون بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.